تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به دو رکعت صلات عشق. در جاده ها دیگر سواری نیست، باور کن گردی نمیخیزد، غباری نیست، باور کن. حتی اگر ایوب هم باشیم، در این عصر وقتی برای بردباری نیست، باور کن. شمشیرها من در غلاف از جوهر افتاده است، در دست مردان ذوالفقاری نیست، باور کن. با آسمان هر شب به دنبال تو میباریم، در چشمها من اختیاری نیست، باور کن. بر شانت یک کوه غم داری، ولی دردی همسنگ با چشم انتظاری نیست، باور کن. بار امانت روی دوش عاشقان مانده است، سنگین تر از این بار باری نیست، باور کن. اللهم عجل ولیک الفرج. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که امروز هم از شبکه 3 سیما با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما باشید و نگاه دریاییتون رو از ما دریغ نکنید. در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مهندسی هستیم. با احترام خدمت ایشون سلام عرض میکنم و خدا رو شاکرم که امروز همین توفیق رو داد تا در کنار شما باشم.
بنده هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام دارم و این توفیق جناب شریعتی نصیب ما هست که در خدمت شما و همه بینندگان بسیار خوب و عزیزمون باشیم.
خیلی ممنون، متشکرم. ما هفته گذشته بحث گناه رو آغاز کردیم با حضور حاجای مهندسی عزیز و خیلی مورد استقبال دوستان عزیزمون قرار گرفت. پیامک‌ها خیلی زیاد بود و خیلی تشکر کردن از اینکه این بحث رو آغاز کردیم و انشاءالله این بحث ادامه خواهد داشت، به جاهایی خواهیم رسید که انشاءالله مورد توجه شما قرار بگیره. هفته گذشته آقا اشاره کردن که جوانها و کلن انسانها فطرتشون پاک، حالا بعضی فطرت رو فراموش میکنن، نادیده میگیرن و به سمت گناه میرن. خیلی ها همراه شدن با این عقیده و گفتم بله، فطرت جوانها پاکه. یه دست آدم هایی که حتی خودشون مرتکب گناه شدن، گفتم بله، ما اصلا از گناه بدمون میاد ولی بالاخره مرتکب میشیم. بعضی هم راهکار خواستن، گفتن که چیکار بکنیم که این جوانهای ما رو یا کسانی رو که مرتکب گناه میشن، خواسته یا ناخواسته، با حقیقت گناه آشنا کنیم که یک دافعه‌ای ایجاد بشه و اونها به سمت گناه نرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله این بحث رو سعی میکنیم در مبحث توبه انشالله. که بازگشت از گناه هست. خطای خرافی رو آدم کرده، راهی رو بیراه رفته، اشتباه کرده، حالا میخواد برگرده. اینو بیشتر انشالله در فضای توبه بحث میکنیم. اما در ارتباط با این مقداری که اشاره فرمودید، ببینید همونطور که عرض کردیم، فطرت انسانها رو خداوند جوری آفریده که خدا رو میخوان. شما یه نفر سراغ دارید که دنبال غیر خدا بدوه؟ همه دنبال خدا، یعنی انگیزه ها در درون همه خداییه. عشق به کمال مطلق در فطرت همه انسانها هست. دو تا امر فطری ما داریم، یکی عشق به کمال مطلق و یکی تنفر از نقصه، تو وجود همه آدم ها هست. فطرت اصلی عشق به کمال مطلق، فطرت تبعی و فرعی تنفر از نقص. حالا شما این بحث رو دنبال کنید، تو هر ساحتی وارد بشید، در هر قسمتی وارد بشید، میبینید این دو مسئله برای همه انسان ها وجود داره. یعنی همه آدم ها کمال رو دوست دارن. و اگر سوال کنید که این کمال رو محدودش رو دوست داری یا بی نهایت و نامحدود، قطعا میگه نامحدود. دلیلش هم این است که ولو به اشتباه هم را افتاده دنبال ثروت. به چه رقمی از ثروت این ثروتمندای حریص دنیایی به چه رقمی راضی هستن؟ حدی نداره. دنبال قدرت، اگه همه دنیا رو بهش بدی بازم میگه هر من مزید بیشترش هم هست، میخواد بره تو آسمون ها رو هم فتح کنه. این چی میخواد واقعا؟ چه انگیزه ای باعث شده که این کار بکنه؟ عشق به کمال مطلق. اون تو او کمال رو در این فضاهای قدرت و ثروت و شهوت و امثال اینها میبینه. از طرفی محدودیتش هم نمیطلبه، نمیخواد محدود باشه، میگه میخوام کمالی رو که حدی نداشته باشه.
کمال از نگاه خودش،
کمال رو نه، یعنی واقعا چیزی که کمال مطلق هست. منتها به اشتباه ممکنه بیفته دنبال یه مصداق غلط. خاطر شریفتون باشه، هفته قبل مثال زدیم به تشنه‌ای که دنبال سراب میدوه. واقعا سراب نمیخواد که، واقعا آب میخواد. منتها خب به اشتباه موج دروغینی در مقابلش قرار گرفته، گمان میکنه که این آبه، به دنبالش میدوه. نه اینکه اگر بداند که سرابه که هیچ وقت نمیره که. بنابراین واقعا دنبال کمال مطلق هست، ولی به اشتباه افتاده دنبال مصداق. از نقص هم بدش میاد. حالا گناه یه نقیصه است، یه بیراه رفتن هست. یعنی فرد همونطور که اشاره کردیم لذت میخواد، عشق میخواد، صفا میخواد، حال کردن میخواد، اینا رو میخواد، اما به اشتباه میره سراغ مصداقی که اگر واقعا حجاب و پرده رو از روی این گناه برداریم، نشونش بدیم، بگیم تو این رو میخوای، وحشت زده فریاد میزنه نه 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 من این رو نمیخوام. میگم خب دنبالش بودی، همین دنبالش بودی. یعنی اگر اون چهره درونی گناه رو ما باز کنیم بذاریم جلوی گناهکار، داره غیبت میکنه،
اون گوشت برادر ما.
احسنتم. حضرت رسول سلام الله علیه به اون شخصی که داره غیبت اون فرد میکنه فرمود خلال کن. یا رسول من غذایی نخوردم. چی نخوردم که من خلال کنم؟ فرمود میگم خلال کن، خلال کن. چشم. در گمان خودش این بود که خب من برای چی خلال بکنم، من غذایی نخوردم. اما اون تصرف ولایی که رسول الله در وجود اون شخص داشت، این خلال کردی تکه تکه گوش داره میاد بیرون، تعجب کرد، وحشت زدی که این چیه. بعد سوال کرد یا رسول من گوشت نخوردم. فرمود این گوشت مرده اون شخص بود. یعنی چی؟ یعنی اون حقیقت ملکوتی رو حضرت داره نشونش میده که تو چیکار کردی، این غیبتی که تو انجام دادی در واقع چی بود. یا در ارتباط با مسائل برزخی و مسائل پس از مرگ داره که رسول گرامی اسلام در معراج با جبرئیل همراه بودن، صحنه‌های مختلفی رو می‌دیدن. از جمله این که حضرت دید مردمی سفره جلو پهن غذای خیلی مطبوع و خوشبویی هم در جلوشونه، اما اینا نمی‌خورن، ولی چنگ انداختن تو صورتشون، دارن می‌کنن اینا رو می‌خورن، به شدت هم تنفر دارن، دارن عذاب میکشن، دارن درد میکشن. حضرت رسول سلام الله علیه از جبرئیل سوال کرد که اینا کیان؟ چرا این غذایی به این خوبی رو نمیخورن و اینجور دارن گوشت صورتشون رو میکنن و میخورن، هم درد میکشن، زج میکشن و هم تنفر دارن؟ جبرئیل گفت اینا مسلمانای از امت تو هستن که اینا آبروی دیگران رو بردن، پشت سر دیگران حرف زدن. خب این در واقع اگر این اتفاق کی میفته؟ آیا در آخرت و بعد از مرگ این اتفاق میفته؟ یا اینکه نه همین الان داره این اتفاق میفته؟ یعنی در حقیقت اون کسی که داره غیبت میکنه داره آبروی دیگری رو میبره، این داره آبروی خودش رو داره از بین میبره، منتها نمیبینه. ببینید ریشه اصلی این انحرافات همون مسئله که ناگاهی و جهله. حالا چگونه باید برخورد کرد؟ این جوان عزیز ما عشق میخواد، لذت میخواد. خب قدم اولش این است که قبول بکنه که انسانه و لذت متناسب با کام انسانی رو باید دنبال بکنه.
آقا من یه چیزی بگم. بفرمایید. من صبر کردم شاید پاسخ سوالم رو بگیرم ولی نگرفتم. اگر برای من هم اون نگاه برزخی اتفاق بیفته، اگر اون مکاشف اتفاق بیفته، اگر عینکمو عوض کنم و اون باطن گناه رو ببینم، بله منم نزدیک گناه نمیشم. اگر گناه برای من هم به منزله سقوط از یک پرتگاه باشه، منم مرتکب بشم، ولی برای من اتفاق نمیفته.
من نمیخواستم از این مقدمه‌ای که اشاره کردم این بود که دورنمای قضیه اینه. حالا وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما این است که اینجا بریم دنبال این آگاهی ها. ببینید اگر قرار باشه ما یه اتفاق میخواد بیفته، همه چیز حجابا بره کنار تا من ببینم، این که هنر نشد که. مثل اینکه من بدون اینکه برم درس بخونم ولی میخوام یه پزشک بشم، نمیشه که. من بدون اینکه بخوام درس بخونم برم یه متخصص بشم،
یعنی باید بریم دنبالش.
باید بریم دنبالش. ما روایاتی داریم در این زمینه که روز قیامت آدم گناهکارو میارن بهش میگن چرا گناه کردی، میگه نمیدونستم، حالا متوجه شدم خلاف کردم، نمیدونستم. ولش نمیکنن که خب نمیدونستی برو دنبال کارت، حلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری. ببینید ما این مقدار باید قبول بکنیم، همه عزیزان باید این نکته رو قبول بکنن که ببینید تو هر کار مسائل دنیوی چطور ما میریم دنبال تخصص ها. میشه بدون اینکه رانندگی آدم یاد بگیره بشه پشت فرمون؟ خب بالاخره باید یه چند جلسه رانندگی به یاد بگیره بعد بشه پشت فرمون. اگر انسان خواست فضای انسانی رو دنبال بکنه و از چاه و چاله ها فاصله بگیره، بالاخره باید بره سری معرفت ها رو کسب بکنه. ما نمیتونیم بیم بگیم که یا باطن کار رو به ما نشون بدن که ما بشیم از اولیاء الله تا ترک بکنیم و یا اینکه نه ما میریم گناه میکنیم. یک گزینه سومی هم وجود داره و اون است که برو یاد بگیر تا اینکه ترک بکنیم. برو یاد بگیر، خودتو بشناس. ببینید اگر این جوون ما
چون یاد گرفتیم دیگه.
چیه یاد گرفتیم؟
یاد گرفتیم که غیبت کردن یعنی
نه نه این نوش. یادگیری به معنای مفهومی نیست. اون یادگیری که شما فهمید به نوعی مفاهیمی است که در ذهن منه.
بله.
من باید برم یک سری صحنه‌های تو وجود خودم رو کشف کنم. اگر واقعا این جوان ما، این انسان حالش جوان باشه چه پیر فرق نمی‌کنه، واقعا بره تو وجود خودش اون زیبایی‌های درون خودش رو کشف بکنه، مگه میره سراغ دیگران؟
یعنی
اگر اون احساس ها، بله بله، اون احساسات زیبای درونی خودش اگه فعال بکنه، مگه میره سراغ فسادها؟ البته یه پرانتز اینجا باز بکنم، این مسئله حرکت جمعی رو هم میطلبه. یعنی به این معنی که منی که باید برم دنبال معرفت، فضاهای فرهنگ عمومی، فضاهای تبلیغ عمومی، فضاهای هنر، فضای تحصیل، تدریس، همه اینا واقعا باید به این سمت و سو گرایش داده بشه تا فضاهای فهم و رشد برای مردم فراهم کنیم. یه مقدار خب مسئولینی که در ارتباط با مسائل فرهنگی مسئولن، اونها موظفن فضا سازی کنن برای اینکه این آگاهی ها، این فهم ها داده بشه به جوانهای ما، و یه مقدارم جوان ما باید دنبال بکنه. اگر ما دنبال نکنیم نمیتونیم بگیم که چون فضا فراهم نبود و ما هم که خیلی دنبالش نبودیم، خب نتیجه عذاب معناش همینه، چپ کردن تو جاده معناش همینه که خب جاده یک کمی یخ زده بود و برف بود، منم که زنجیر چرخ نبستم گفتم ولش کن ان شاءالله میریم، خب این تصادف نتیجهش همینه دیگه، غیر از این من نباید منتظر چیزی باشم. اینا رو باید ما قبول بکنیم که بالاخره خوراک جان ما معرفته. ما انسانیم، خوراک انسانیت ما چیه؟ اگر ما خودمون رو از حوزه‌های معرفی فاصله بیاندازیم و واقعا نرم این مسائل درک بکنیم، حتی اگر ما بریم واقعا این نکات رو درک کنیم، یعنی به این معنا که جوان ما بره واقعا انسانیت رو تعریفش رو ببینه، هویت انسانی رو ببینه، زشتی‌ها و زیبایی‌ها رو قشنگ یاد بگیره، به خدا قسم اگر در بدترین فضای آلوده اجتماعی قرارش بدی به هیچ وجه گرایش پیدا نمی‌کنه. که البته این مسئله بد نیست من جای اشاره بکنم، با این است که این مسئله رو ما نباید فقط از یک جوان تنها تقاضایی داشته باشیم و خواهشی داشته باشیم که این کارو بکنه، او که مسئولیت خودش داره. ببینید خانواده بسیار نقش داره در تکریم شخصیت فرزند. اگر فرزندی کریمانه تربیت شد، خود به خود مسئولیت درش ایجاد میشه، نمیره سراغ ابتذال. هفته قبل این جمله رو اشاره کردم که حتی اگر کسی مسلمانم نباشه ولی به نوعی در فضایی از کرامت اومده باشه بالا، دنبال ابتذال نمیره. مسلما خلافکاری داره ولی دنبال کثافت کاری و ابتذال نمیره. هیچگاه دنبال اعتیاد نمیره. هیچگاه سراغ قتل نمیره. هیچگاه سراغ تجاوز ناموسی، تجاوز مالی به دیگران نمیره. اینا یه چیزایی است که فطرت انسان میفهمه که بده. حتی اگر فضای دینی هم نداشته باشه ولی کریمانه بار اومده، در شخصیت، در کرامت نفس تربیت شده، خب اینجا می‌بینید رسانه‌ها نقش دارن، خانواده‌ها نقش دارن، نظام تعلیم و تربیت نقش داره، نظام فرهنگ جامعه نقش داره، مسائل اجتماعی نقش بسیار عمده‌ای رو داره در این زمینه. خب اگر این مجموعه دست به دست هم جوان ما هویت انسانی خودش رو یافت، اون زیبایی‌های معنوی خودش رو یافت، چطور در خارج از کشور، من الان تماس دارم از دانمارک، از جای دیگه، جوان تو اون فضا داره زندگی میکنه، اما تماس میگیره میگه برای خودسازی چه باید کرد؟ خب ببینید،
دین داره؟
بله، متدینه، مسلمانه. میگه برای خودسازی چه باید کرد؟ در ارتباط با مسئله نماز شب، در ارتباط با ذرائع و لطائف مسائل عرفانی، سلوک‌های اخلاقی، از این سوال میکنه. چرا؟ چون به نوعی مقدمات کار رو پشت سر گذاشته و اونه که یه مقدار کارهای معرفتی رو خودش انجام داده، بالاخره چهار تا مشاوره، چهار تا سوالی رفته کرده. چطور ما اگر مریض بشیم سراغ پزشک نمیریم؟ میگیم یا ما باید سالم باشیم یا باید گرفتار مرض؟ نه، خب یه گزینه سومی هم وجود داره. خب حالا سالم نیستیم، مریض شدیم، میریم سراغ پزشک.
حالا راهکار عملیش چیه؟
راهکار عملیش در ابتدای مسئله راهکار معرفتیه. یعنی ما باید بریم سراغ افراد، سوال کنیم، گرفتار گناه شدیم.
این همه معرفت داریم تو روایات،
تو احادیث. فرق است بین علم و معرفت. فرق است بین علم و معرفت. علم داریم ولی معرفت نداریم. یعنی چی؟ یعنی به این معنی آگاهی های ذهنی داریم، تو ذهنمون خیلی چیزا هست، ولی این کافی نیست. این آگاهی باید این آگاهی باید تبدیل به یک بیداری دل بشه. این بیداری دل همراه با مشاوره، همراه با تفکر، بشین فکر کنیم. خدا میدونه آقای شریعتی، ما جوانهایی داشتیم در یک ابتذالهای بسیار بسیار وسیع و عمیق، شاید از نظر ظاهری بخوام بگیم که جا برای صلاح نگذاشته باشن، اما معذالک با همین شیوهی که داریم میگیم ارتباط داشتن، این جوان ارتباط برقرار کنه، ارتباط داشتن، سوالات خاصی که داشتن اینا جواب گرفتن، از اون فضا اومدن بیرون. ولی این که بخوام بگیم که نه، جوان ما نه اهل مطالعه باشه، نه اهل پرسش باشه، نه اهل بینش و اهل تفکر باشه، هیچ کدام از اینا نباشه، گرفتار گناه هم نباشه، این که نمیشه. یا اگر گرفتار شد بدون اینکه سراغ پزشک بره، پزشک به معنی چیه؟ مشاور. بدون اینکه سراغ مشاور بره، بگیم همطور معجزه‌آسا بیاد بیرون، بنا نیست اتفاقات بیفته.
خیلی خوب، حالا من نکته میخوام عرض بکنم و اونم این که به پزشک مراجعه میکنیم، از بیماری خودمون میگیم، نسخه مینویسه، حالا ما یا به این نسخه عمل میکنیم خوب میشیم یا نمیکنیم. ولی اگر به پزشک گفتیم که ما به نسخه عمل نمی‌کنیم، جوابش چی میتونه باشه؟ میتونه این پاسخ رو به ما بده که شما این وضعیت بیماریتون بحرانی تر میشه و شاید دیگه بمیرید دیگه نهایتش. لذا ما رو انذار میده از عواقب این کارمون. حالا با این علممون، حالا نمیگیم معرفت، میدونیم که این کار اشتباهه، این گناهه، ولی باز مرتکب میشیم بنا به دلایلی. آثار گناه، این گناه چه اثراتی رو زندگی فردی و اجتماعی ما داره؟
البته این بحث تمام شده نیست، انشالله در بحث توبه یه مقدار بیشتر در ارتباط با همین مسئله که الان شما فرمودید، خب میریم سراغ پزشک، پزشک بهم میگه اگه این کارو نکنی گرفتاری های بدتری برات پیدا میشه. ببینید در اون مشاوره هایی که عرض میکنم، واقعا جوان ما اگر برقرار بکنه، به این ترتیب ما نمیگیم که خیلی خب من نمیدونم، تو اگر این کارو بکنی بدتر از این هم میشی. نه، باز در تعامل با او و با ورود در حوزه فکر و قلب و دل او، این که خب چرا نتونستی، گفتیم که مثلا این برنامه رو اجرا کن، بعدا تماس بگیر، چرا موفق نشدی، چه عواملی سر راهت اومد، چه احساساتی به دست داد، در چه محیط های قرار گرفتی. یعنی باز کمکاش میکنیم تا اینکه این جواب بدهد که آره من در چنین شرایطی قرار گرفتم، مجددم کار انجام دادم. باز توصیه میکنی برای اینکه این شرایط رو به این ترتیب تغییرش بده، که البته خب اینا برمیگرده به افراد، هر کسی ممکنه شرایط متفاوت داشته باشه. ما الان اینجا کلان بحث داریم میگیم، بعد موردش مثل این است که پزشکی میاد در ارتباط به مرض کلانش رو توضیح میداد، اما دیگه تک تک این مریض ها باید جدا جدا مراجعه کنند. بله، جدا جدا مراجعه کنند، چون شرایطی برای این فرآیند ممکنه شرایط متفاوتی با او داشته باشه. اونا رو به طور موردی، این که بنده عرض میکنم، دنبال بکنن و واقعا با یه مشاور کارشناس وارد بحث بکنن، قطعا اون راهکار رو نشون میدن. ببینید اگر فرار از گناه امکان نداشت، خداوند دعوت نمیکرد، فقط مونده ما راهش رو بگیریم.
خیلی سخت آجو، هفته قبلم گفتم.
نه ببینید،
جهاد شما... اکبر حاجو رسول الله جهاد اکبر نامیدن این رو، به خاطر اینکه بالاخره خیلی مسئله مهمیه. بل. خیلی ساده نیست.
خب سخته. اولا که گفتیم در ابتدای کار مسئله سخته، وقتی یه مقدار فضا بروش باز شد، میبینید عجب شیرین ترکش. عجب جالبه وقتی که از تو این فضای آلوده اومد بیرون، یه نفس جدیدی رو احساس کرد، یه بالندگی رو احساس میکنه. عشق واقعی وقتی در دلش رفت، ببینه عجب اون خواب و خیال عشق بود. سختیش فقط گذر از این مرحله اولیه است، یعنی فقط کافیست که یک گام رو برداره، یک قدم رو برداره، جلوه هایی در قلبش متجلی میشه، لذاتی رو از ترک این لذت احساس میکنه، احساس قشنگی بهش دست میداد که اون وقتی برمیگره پشت سرش رو نگاه میکنه و اون گناه به شدت دیگه ازش متنفره. یعنی واقعا اینجوریه. بله، سختی گام اول مسئله خوب بالاخره سخته، باید مقداری درگیر بشیم، که البته اونم درگیریش هم راه حلای ویژه رو داره که اصلا در مشاوره خاص حالات این شخص چیه، گناه اون شخص چیه، گناهان متفاوته، راه حلای متفاوت داره، از کارم مثل دردهای متفاوت که درمانهای گوناگون داره. وقتی که اینا رو مراجعه میکنه، وقتی نگاه به پشت سرش میکنه، عجب ما خلاف میکردیم، چقدر زشت بود، و لذت این گزینه جدید، لذت این دریافت جدید، معرفتی که جدید پیدا بکنه، وقتی با دلش آشنا شد، وقتی خودش رو پیدا کرد، وقتی که خدای خودش ارتباط قشنگتری برقرار کرد، محسوستر و ملموستری برقرار کرد، خیلی میبینی که متفاوت میشه احساسش. انقدر قشنگ لذت میبره از این احساس جدید. کافیه که این جوان ما یه تجربه کوچولو رو بکنه. من خواهش میکنم از جوانها یه تجربه کوچولو رو انجام بده. مشکل نداره که.
یعنی همین تجربه.
بنده میگم بیان تجربه کنن.
خب.
اگر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. بعد برگردم به حالت اول. حالت اول که سر جاش هست که. ما داریم میگیم بیا سراغ گزینه جدید. اینو هم تجربه کن. یه سری هم توی این فضا بزن. ببین اینجا چی گیر میاد. اگر دیدی که نه چیزی گیر نیامد، خیلی خوب، برگرد هم کار خلافت انجام بده. ولی مطمئنم که اگر گام های اولیه رو برداره، یه چند قدمی بیاد، وقتی دارم بهش میگن آه بیا از برم یه نگاه بکن، تو همش رفتی تو اون فضاها، خب یه چند روزی هم بیا تو این فضا، یه چند درسی هم بیا تو این فضا، ببین احساس متفاوت میشی یا نه. ما که نمیگیم که برای همیشه دست از او بردار، که ما میگیم بیا یه چند روزی اینجا، یه چند جلسه هم بیا اینجا، یه مقدارم بیا حرفای ما رو گوش کن، یه مقدارم گزینه‌ها رو دنبال کن، بعد خودت انتخاب.
گرچه شیطان بیکار نمیشه آجا.
شیطان بیکار نمیشه، اما ایشون هم بیکار نیست، ایشون هم داره درگیر میشه. مسلمه که شیطان داره میگه دروغ میگن، آقا ول کن، کجا میخوای بری، این سر صدا رو میکنه، این جنجالا رو داره. ولی ما داریم به این جوان عزیزم میگیم که اون صحنه ها به جای خودش هست، صحنه شهوه، صحنه خلاف، صحنه هر چی، اونا که سر جاش هست. ما میگیم که تو به خودت اجازه بده یه چند جلسه بیا تو این فضای ما، بیا تو این فضایی که ما داریم میگیم، بعد انتخاب کن. ما نمیگیم وقتی که اومدی الزاماً باید گرفتار این مسئله بشی، نه دوست داشتی برگرد، ولی مطمئنیم که دیگه برمیگردی، مطمئنیم که دیگه برمیگردی، مطمئنیم که قضاوت خودت توی جوون این خواهد شد که عجب فضای آلوده‌ای بود، من کجا رو انتخاب کرده بودم. ببینید جوونی که بعد از دو سه هفته همکاری، نمیگم بعد از چندین سال، میگم دو سه جلسه، سه چهار جلسه همکاری ولو تلفنی، کسی که شراب میخورده، کسی که مواد روانگردان مصرف کرده، کسی که در جلسات رقاصی ها و بزن به کوبا شرکت میکنه، کسی که نماز رو کاری نداره، حجاب رو کاری نداره، اینا رو کاری نداره، اما برگشته با همین پیشنهادی که ما کردیم، ولی خب اومده برگشته تو این فضا، خدا گواهه بعد از سه چهار جلسه صحبت، وقتی من بهش میگم نماز حاضری بخونی، البته میگم اینو به طور ریز، درمان ریزش رو باش صحبت کردیم، گرفتاری چیه، نوع نگاهت کدامه، اینا رفتیم، میگه آره چقدر نماز قشنگه، من تا به حال به نماز اینجوری فکر نکرده بودم. بعد بهش میگم خب نماز بخون، بعدش هم به من دعا کن. خدا شاهده، آقای شریعتی پشت تلفن گریه میکنه این جوان. این گریه ها محصول چیه؟ میگه من با این سابقه به شما دعا کنم؟ میگم نه جوان، تو با این لاحقت به من دعا کن. ببین اگر واقعا اینا بیان تجربه کنن، حالا اگر 5 سال، 4 سال، 10 سال، 1 سال اون فضا رو تجربه کرد، خب بیان توی فضای جدید هم که ما داریم میگیم، ببینیم چه خبره، چه خبره که اینجا دارن میگن بیا، قول میدیم بهترشو به نشون بدیم، خب بیا دو سه جلسه. ولی اگر واقعا میخواد نیاد، هر چی هم دارن بهش میگن بوشه میکنه، میگن برو تو خلوتت بشین، لااقل فکر میگه نمیخوام، خب مسلمه که نتیجه
اینجا اثرات گناه و گناه گریبانشو میگیره و در واقع به نوعی غرق میشه در این منجلاب. حالا این اثرات گناه چیه که سوال من بود و بهش نرسیدیم، انشالله بعد از دیدن یک میان برنامه اگر موافقید سری بزنیم به دوستانمون در اتاق فرمان. 20303 شماره پیامک برنامه سمت خداست، همچنان همراه شما هستید، هیچ جا نرید، برمیگردیم همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. یه روایتی از امام علی علیه السلام براتون بخونم که فرمود هیچ کس گناهی رو به شب مرتکب نشد مگر صبح کرد در حالی که خاری آن گناه بر او وارد شد. یه وقتای این گناه اثراتش رو زندگی فردی و اجتماعی ما داره. حالا نکاتی که شما فرمودید خیلی نکات خوبی بود و تو بحث توبه من خیلی مشتاقم که بیشتر به این مسئله بپردازیم. حالا بالاخره این گام اول رو برداشتن باید نوعی بازگشت از اون گناه باشه و رو کردن به سمت خدا که فکر میکنم اونجا مجالش باشه که انشالله بهش خواهیم پرداخت اگر موافقید. نمیدونم انشالله. به آثار گناه در زندگی فردی و اجتماعی، گناه با روح و روان ما چیکار میکنه؟ به اینا بپردازیم تو دقایق خدمت شما.
انشاءالله اون قسمت اول رو در بحث توبه بیشتر روش صحبت خواهیم کرد و ما در ارتباط با آثار من یه جمله رو تتمه اون که قبلی بعد نیست عرض کنم که وقتی به اون جوان گفتم که تو رو خدا به من دعا کن، گریه میکرد میگم من به شما دعا کنم با این سابقه؟ گفتم نه، با این لاحقت. بعد گفت چطوری من دعا کنم به شما؟ گفتم ببین جوان عزیز، از کار قبلت مگه بدت نیومده؟ گفت چرا؟ گفتم الانم انجام میدی؟ گفت نه. گفتم قراره که فردا بری دنبالش؟ گفت نه به خدا، دیگه واقعا ترک کردم و رها کردم. گفتم به این میگن توبه. بنابراین تو توبه کاری و خداوندم گفت من توبه کارا رو دوستشون دارم. پس تو الان قطعا محبوب خدایی، ولی من معلوم نیست که محبوبم یا مبغوزم. بنابراین تو که معلوم الحالی به منی که مجبور الحالم دعا کن. ببین جوان منقلب شده. من نمیخوام تعریف ازش بکنم و اینجور ادبیات به کار ببرم که احساسشو فعال کنم، نه، دارم واقعیتی رو براش میگم. واقعیت این چنینه که اگر این که ما میگیم جوانهای ما یه مقداری اجازه بدن که یه 3-4 جلسه مثلا 3-4 مطلبی رو از این ور گوش کنن بعد انتخاب بکنن، یک واقعیته. تجربیات ما این رو کاملا نشون داده که اون جوانهایی که به این توصیه حد اقلی عمل کردن به خدا قسم نتایج خیلی خوبی رو گرفتن. و اما آثار گناه که فرمودید، ببینید گناه مطلبی نیست که فقط اثرش در آخرت آشکار بشه که بیان بگیم فعلا شما کاری کردی هیچ ربطی به زندگی روزمرگی تو نداره اما در آخرت آثار منفی داره. نه، گناه در همین فضای زندگی دنیای ما هم آثار رو داره. یه جمله رو فیلسوف بزرگوار شیرازی صدر المتعلهین داره، خیلی زیبا و قشنگه، میگه هر گناهی عقلی رو در وجود انسان خاموش میکنه. یعنی هر گناهی مثل سنگی است که شما بزنید یه چراغ تو وجودتون خاموش کنید. خب خاموش شدن این چراغ چه آثاری داره؟ یکی از مسائلش این است که قرآن کریم فرمود و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، اون کسی که از یاد من غافل میشه، پشت میکنه به من، به من بی توجهه، فان له معیشه زنکا، معیشه زنک در عربی همون تنگ در فارسی خودمونه که معرب شد چون زنگ، فإن له معیشة زنکا، یعنی کسی که اعراض از گناه از خدا بکنه
بسیار تنگ است،
روی کرده به گناه داشته باشه، یک زندگی قفل شده، یه زندگی درگیری، یه زندگی گرفتاری پیدا میکنه. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنکا، زندگی تنگ، همیشه تو تنگناست، همیشه تحت فشارهاست. هیچ وقت فکر کردیم که علت این استرس هایی که انقدر زیاد، این استراب هایی که انقدر زیاد، این وسوسه ها و دلشوره هایی که انقدر زیاد علتش چیه؟ گاهی ممکنه طرف بیاد بگه آه فشار اقتصادیه. خب مگه ما آدم کم داریم که فشار اقتصادی بیشتر از اون فردی که ادعا میکنه داره؟ ما خیلی هم آرامه. گاهی ممکنه بیاد بگه خب درد و مثلا امثال ایچیا باعث اثر، خب ما خیلی آدمایی داریم که دردمندتر از شما هستن اما خیلی هم آرام‌تر. گاهی ممکنه بیاد بگه آها مسائل اجتماعی و امثال اینها، خب بازم مشابهش خدا میاره زلو میگه که گرفتاری اجتماعی تو بیشتر بود یا این، اما ببین چقدر آرام بود. ولی ما نمیریم در درون خودمون ببینیم که این لرزش و زلزله هایی که در درون ما داره میاد، بهش میگیم استراب، میگیم استرس، میگیم دلشوره ها، دغدغه هایی که دائم داره ما رو به هم میریزه، اینا نمیریم علل روحی و روانی اینها رو و از اون طرف هم دائما میخوام به گردن اعصاب بذاریم. خب ببینید، بنده منکر ضعف اعصاب نیستم، قطعا مسائل جسمی در وضعیت های روحی انسان اثر میذاره بدون تردید، ولی میخوام بگم آیا واقعا علت همه این به هم ریختگی ها صرفا اعصابه؟ به هیچ وجه نیست.
چیه پس جو؟
مسائل روحی روانیه، مسائل اخلاقیه. بنیان اخلاقی آدم وقتی به هم میریزه، بنیان اعتقادی وقتی به هم میریزه، راه های صحیحی رو که نمیره، این است که دست درون به هم میریزه، آشوب در درون به پا شده، بعد میگه اعصابم ضعیفه. چه بسا اصلا اون به هم ریختگی های روحی روانیست که اعصاب ما رو خراب کرده، برای سلسله اعصاب ما رو خراب میکنه. نمیخوام بگم 100% مربوط به اونهاست، بله سلسله اعصاب در انسان هم نقش داره، ولی میخوام از او برش بگم. آیه شریعتی، آیه اولیاء الهی ما آدمایی بودن که اعصابشون قوی بود؟ اگر قراره که ما تمام اینا رو ریشه‌های جسمانی درش پیدا کنیم، پس او راه رفتگان ما، بندگان خوب الهی، اینا همه باید اعصاب قوی ها باشن و هر کسی که اعصابش ضعیفه. بحث اعصاب مطرح به عنوان یک آیتم توی این فضاها، اما نه به عنوان علت تامه. قرآن کریم میفرماد اگر روی کرده شما روی کرده انحرافی باشه، خود به خود گرفتار یه زندگی درگیر میشید، خود به خود دلشوره هایی بر شما عارض میشه. این دلشوره مال چی بود؟ مال اون گناهی کرد، مال اون دروغی که گفتی ریختت به هم. منتها رابطه اون دروغ و این به هم ریختگی رو توی انسان درک نمی کنی. من خدایی که درک می کنم، من پیغمبری که درک می کنم، من امامی که انسان شناس هستم و دارم درک می کنم، یا اون کسی که تخصصی داره، دانشمند در این زمینه و متخصص و کارشناس در این زمینه هست، اونا دارن میگن بین اون دروغت و بین این به هم ریختگی ما رابطه مستقیم می بینیم. اگه اون دروغ رو نمی گفتی آرام بودی. وقتی غیبت کردی، اون غیبتی که کردی تو نوعی به هم ریختگی در وجود آورد که در تصمیم گیری های بعدی تو نقشه مؤثری داشت، که تصمیم غلط گرفتی. اون تصمیم غلط تو باعث شد که کار غلطی رو انجام بدی، اون کار غلط تو باعث شد که آثار منفیشو ببینی و تو زندگی به هم بریزی.
حاجی مهندسی، شما نمیشناسید آدمایی رو که اعراض کردن از ذکر خدا ولی آرام دارن زندگیشون رو میکنن، و آدمایی که مدام با یاد خدا هستن ولی تو زندگیشون مشکلات زیادی رو دارن تجربه میکنن؟
خیلی فرق است بین وجود مشکلات و ناامنی روحی. شما بدید سراغ همون گناهکارا، دورا دور قضیه رو نگاه نکنید. اگه قضاوت واقعی میخوایم بکنیم، آرامش که چیزی که در سطح ظاهر پیدا بشه. خیلی آدمایی که اصلا توی خیابون دارن راه میرن، همه رو نگاه میکنن، در دیوار که بالا نمیرن که، داره راحت میره، میارانگیشو میکنه، اما برو در دلش ببین آرام یا آرام نیست. آرامش چیزی که سطح ظاهر شخصیت شما ببینیم و بعد قضاوت کنیم. ما نمیخوام بگیم بنا به جنون و دیوانگیای که بیرون زده، نه، ناآرامی با آرامش. خب ظاهرا در این آقای خانم میره، اما برو در دلش ببین که چی، چه بسا داره میخنده، میخنده به صورت ظاهر خیلی هم قشنگ داره زندگی میکنه، اما برو در دلش. ما که توی مشاوره ها بعضا هستیم میبینیم که طرف چه زندگی صورت ظاهر ریلکسی داره، چه زندگی راحتی داره. ظاهرا قضاوت بیرونی اینه، اما وقتی که میاد در کنار ما میشینه و مسئله مطرح میکنه، خدا شاهده پزشک فوق تخصص در بخشی از تخصصهای که من خیلی باز نکنم، چندین مراجعات این شکلی ما داشتیم، نام و نشان و تحصیلات عالیه و نمیدونم درآمدهای خوب، موقعیت‌های مالی و امثال اینها، امکانات زندگی خارج از کشور، همین راشته. اما میاد میشینه میگه فلانی داره به حلقومم فشار میاد. خب ببینید وقتی دیگران بیرون زندگی رو میبینن خیلی هم میگن عالی، خودش بزش، خانمش بزش، هر سوی که نمیدونم تخصص، فوق تخصص، سفرهای خارجی، امکانات زندگی خارج از کشور، همه اینا فراهم. خب اگر قرار زندگی قشنگی رو بگیم، همه اینا ظاهرا قشنگی زندگی است، ولی چی تو زندگیش نیست که میاد ببنده اینو میگه به مردم که اعلام نمیکنه که. پس آرامش یه بحثی است که باید بشینن کنار همین آدم گناهکار و واقعا یه مقدار دلش این بر اونور بذارن ببینن واقعا آرامه.
پس جو یکی از
یک مسئله عذر میخوام. مسئله دوم بحث مشکلات و فضای دیگری است. ببینید بنا نیست که مشکل در زندگی نباشه. مشکلات مگر آرامش انسانو میگیره؟
میگیره دیگه.
نه خیر، اتفاقا اگر شما مشکلات رو درست پیش برخورد کنید، مثلا بستر رشد شما همیناست. اگر فلسفه مشکلات که وقتی اصلا توی برنامه‌هاتون باید بگذارید مثلا، چون واقعا مردم درگیرن، گرفتار گرفتاری‌ها، سختی‌ها، نمیدونن که با این سختی‌ها و مشکلات چگونه تعاملی داشته باشن که استفاده برتر و بهتر داشته باشن، یه وقتی اصلا مفصل باید راجع به اینا جلسات رو بذارید و صحبت بشه. مشکلات نگران کننده نیست. ریشه نگرانی ها وجود مشکلات نیست. بدجور برخورد کردن به مشکلات، نفهمیدن این مسائل، اینا است که آدم به هم میرزه. ولات در بلا هم میچشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او. این ادبیات کیه؟ ادبیات آدم های خوشگذرانه یا آدم های گرفتاره؟
اینا آدم هایی که به معرفت رسیدن.
خیلی خوب عرض کردم، حالا این رو باید در فضای خودش بحث کنیم، ببینیم که خب چگونه باید این معرفت حاصل بشه. عرض کردم بحث بنا رو الان قاطی بحث نکنیم، جد مفصل. گرفتاری ها و مشکلات ناآرام کننده و عرصه که اینجوری نیست. گره تو زندگی انسان نمیزنه. گره های روحی مال کمبوده در مسائل روحی ما هست. بنابراین اگر روی کرده ما روی کرده گناه باشه، بریم به سمت گناه، زندگی گرفتار میشه، گره میخوره، پیرگی و تاریکی میاره. ثروت داره، حالا شما مشکلات داره میگید، من دارم میگم کسانی که صورت ظاهر مشکلاتی ندارن، ثروت داره اما لذت نداره، نام و نشان داره اما آرامش نداره، پست و موقعیت و تحصیلات عالیه داره ولی آرام نیست. بنده دارم اونا رو میگم که حتی صورت ظاهر مشکلات اقتصادی اجتماعی هم نداره.
حاج مهندسی، پس اگر ما یک مواجهه صحیح با مشکلات داشته باشیم، نحوه تعاملمون درست بشه، مشکلات میتونه سازنده باشه و ما رو حتی موجب رشد ما بشه.
الان مفصل میخوام تو فضای مشکلات.
خیلی خوب،
ما خب بگیم که اعراض از زیاد خدا و گناه زندگی انسان رو تلخ میکنه.
خیلی خوب،
اینو میخوام بگیم. فعلا نمیخوام بگیم نقش مشکلات در زندگی چیه، اون بحث دیگه است، موضوع دیگه،
اون بحثش جدا. دوری از گناه باعث آرامش در زندگی میشه.
معیشت زنگ نه یعنی زندگی مشکل دار، نه، یعنی زندگی در هم، زندگی گره خورده به هم، زندگی قفل. نه اینکه مشکلات،
یعنی از هر طرف میره شاید به بنبست برسه،
بنبست هایی که هست که بهش میرسه.
خب این یک اثر.
بله، اثر دیگری که داره این است که قدرت تشخیص حق و باطل را از آدم میگیره. قرآن کریم فرماد من یتق الله یجعل له مخرجا، یعنی من بنبستی تو عالم فراهم نکردم. اگه تو به بنبست رسیدی، برگرد تو وجود خودت ببین کجا کج رفتی. بنبست در وجود تو است، نه در معماری عالم. در معماری عالم ما هیچ بنی رو نبستیم، اما در وجود تو است که میگی من به بنبست رسیدم. نه، بنبست در وجود خود باید حل کنی. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. از اونجایی که گمان نمیکنه ما رزقش میدیم و هیچگاه به منبست نمیرسه، راه‌های خروجی بروش باز میکنیم. این خاصیت تقواست. اما از اون طرف در مقابل تقوا یا آیه دیگری که انت تقلا یجل لکن فرقانا، اگر شما اهل تقوا باشید، قدرت تشخیص حق و باطل بهتون میدن، میفهمید چی کار میکنید تو زندگی، به منبست نمیرسید، قفل میکنید. در نقطه مقابلش میفرماد اگر سراغ گناه رفتید، چشم و گوش و فهمتون از کار میفته. گناه قوای ادراکی انسان رو از کار میاندازه. ضربه است به قدرت تشخیص. یعنی وقتی یه گناه انسان میکنه، قدرت تشخیصش از کار میفته. اون قوای ادراکی که سرمایه فهم و درک و رشد و تشخیص و انتخاب گزینه‌های صحیح و درست هست، اینا رو از کار میاندازه. در نتیجه طرف تاریخ میخواد حرکت کنه، چجوری میخواد به مقصد برسه؟ کلا بر ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. قرآن فرمود اینایی که خلاف میکنن یک چرکی آلودگی میاندازن روی صحنه صفحه دلشون. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، چشم گوشا بسته میشه. خب چرا کور و نفهم، چجوری میشه انتخاب بکنی؟ حالا ادامه این بحث رو
ان شاء الله
در فرصت
بعدی. حالا سوال زیاد به دستمون رسیده، ان شاء الله هفته آینده به این سوالات هم بپردازیم و انشاءالله بحث توبه و بحث اثرات گناه ادامه خواهد داشت. دوستان عزیز میتونن سوالاتشون رو به 20303 ارسال بکنن که در برنامه به اونها بپردازیم. باید خداحافظی بکنیم، دعا بفرمایید.
شما جوونید، شما پاکید، شما قریب العهد و قریب الایجاد به مبدع هستید. شما دعا بکنید، بنده آمین.
شما بفرمایید، بنده آمین بگم. آجا
خب حالا برای اینکه وقت نیست دعوامون بشه، دعواشو بعداً می‌خوایش بکنم. خدا رو به حق محمد و آل محمد قسم میدم که همه ما رو بر ترک گناه و انجام بندگی خودش با معرفت و عشقی که نصیب همه ما میکنه موفق بداره ان شاء الله.
آمین یا رب العالمین. باید خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون، متشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. تشکر میکنم از حاجی مهندسی عزیز که جلسه پرباری رو امروز رقم زدن برای ما. فردا برنامه با حضور آقای نقویان تقدیم حضورتون خواهد شد. تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. در پناه خودش باشید. خداوند پشت و پناهت.
خداوند در فرو خفتگی شب خیش، غافل از اقامه قد قامت نور به قامت شب تیره، و در این خفتگی بی‌وزن می‌شوم تا مگر از سنگینی کلامت وزین گردم و حرمت گیرم. کلامی که خط میان خداوندی تو و بندگی من است، و با آنکه حروف آیت مجد و حکمت است و اندازش از اندازم بیش است، با بنده نوازی مرا به خواندنش می‌خوانی و مجازم می‌داری. خداوند می‌خواهم مهر از غیر تو بریده باشم و تنها تو بر زبانم جاری باشی. نه بر زبان تنها چه سود، بر ذهن، بر روح، بر قلبم و بر جانم، جاری باش. و اگر جز این باشد خداوند، به چه کس غیر تو دلخوش باشم؟ که در خفتگی ها و قصور بندگی ها به درگاهت وساطت و وکالتم کند و عزیزم بدارد. و عزت من کجاست در برابر عزیزی چون تو خداوند نزدیک تر است.